برای ضبط اولین اپیزود این پادکست خیلی تردید داشتم. انگار همیشه دنبال یه فرصتی میگشتم تا بتونم اولین اپیزود رو ضبط کنم. الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، کشور ما تو شرایط خوبی نیست. غم و اندوه کل کشور رو فرا گرفته. انگار دوچار یه بحرانی شدیم هممون. برای همین به ذهنم رسید که درباره غم و سوگ صحبت بکنیم. شاید بتونیم دید جدیدی به این مسئله پیدا بکنیم. به دید خوش اومدید.
حال و هوای تو باز به سرم زده، حال دلم بد، قلبم و پس بده، وقتش کم بشه از غم این همه خاطر، وقتش فکر تو بگذره، عشق تو بس بگیر از من غم زده، تو کجایی بیا قلبم و پس بده، خواب و خیالی و فکر محالی و دیری و دوری و فکر و...
سلام داوود، حالت چطوره؟
درود به تو و همه شنوندگان عزیز. خب راستشو بخوام بگم، الان یه تایمیه که واقعا شاید حال عمومی کشور و حال هممون اونقدی خوب نباشه و این بهونه‌ای شد برای اینکه ما یک اپیزودی ضبط بکنیم و در مورد این چیزا صحبت بکنیم. حالا دوست دارم بیشتر اون شروع رو داشته باشی تو و ببینیم که موضوع صحبتمون چی هستش.
خب من به ذهنم رسید که امروز یه مقدار در مورد سوگ و یه مقدار در مورد غم صحبت بکنیم. من اخیراً کتاب ای بی ندارد اگر حالت خوش نیست رو مطالعه کردم، نوشته خانم مگان دیواین، و اونجوری که تو میدونم تو هم کتاب تلخ و شیرین سوزان کین رو مطالعه کردی که کاملا در مورد غم و سوگ یه ترکیب خیلی خوبی میتونه بشه، و برای همین ازت دعوت کردم که این اپیزودو ضبط بکنیم. خب همونجوری که تو گفتی، واقعا الان شاید یک شرایط عجیبیه، یک بحرانی رو داریم ما تجربه میکنیم و یک غمی انگار کل کشور رو فرا گرفته، و برای همین میخوای بخش هایی از کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست رو در موردش صحبت بکنم، که شاید اگه حال خیلی عموم این روزا خوش نیست، هیچ اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره و کاملا طبیعیه. خانم مگان دیواین که اتفاقا خودش یک سوگ بزرگی رو تجربه کرده، میاد در مورد این صحبت میکنه که وقتی ما یک سوگی رو تجربه میکنیم، مثل تجربه الان مردم کشورمون، وضعیت بده و اصلا مهم نیست که بقیه چی میگن، بقیه چطور نگاه میکنن، و درون این حقیقت، درون این وضعیت شاید هیچ چیز زیبایی وجود نداشته باشه، اما ما نیاز داریم که بپذیریم. پذیرش مهمترین چیزه. ما درد داریم، شاید به این زودیا دردمون بهتر نشه، دردمون دوا پیدا نکنه، و باید بدونیم و بپذیریم که یک دردی هست. واقعیت سوگ با اون چیزی که دیگران از بیرون دارن میبینن در لحظه‌ای که ما یک سوگی رو تجربه کردیم بسیار متفاوته. وقتی ما یک سوگ بزرگی رو تجربه میکنیم، خیلی اوقات به عقیده خانم مگان دیواین ما به هیچ راه حلی نیاز نداریم. ما فقط به یک کسی نیاز داریم که سوگمون رو بفهمه و اون رو بپذیره. پس این پذیرشه خیلی وقتا از طرف مقابل باید اتفاق بیفته. و این نکته هم خیلی مهمه که بعضی چیزها رو نمیشه درمان کرد. فقط اونها رو باید به دوش کشید و سوگ یکی از اون چیزهایی که باید اون رو به دوش کشید و شاید هیچ وقت نشه درمانش کرد. شعار، شاد باش، گویی، این حرفای انگیزشی نمیتونه دردی رو دوا کنه. در واقع این نوع حمایت فقط باعث میشه که ما احساس بکنیم که کسی توی دنیا این درد ما رو نمیفهمه.
خب از درد صحبت کردی، همونطور که گفتی من کتاب تلخ و شیرین از سوزان کین رو اخیراً مطالعه کردم و خیلی به کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست ربط داره، و کلاً این قضیه‌ای که جدیداً اتفاق افتاده و این شرایطی که ما الان توش هستیم. خب درد، ببین، اونجوری که هممون میدونیم ولی شاید هیچ کدوم بهش توجه نکردیم، حداقل خیلی همون بهش توجه نکردیم، اینه که اصلا ما با یک دردی چشم به این جهان میگشاییم و اون درد جدایی از مادر هست، اون درد جدایی از اون حریم امنه، درد این هستش که ما فراق رو داریم تجربه میکنیم. حالا این میتونه سوگ باشه، ولی میخوام اینو بگم که این درده و این غمه از اون ابتدای خلقت انسان و جایی که یک نوزاد وارد دنیای پر از چالش، پر از هیاهو میشه، خب اینو تجربه میکنه، گریه میکنه و هنگامی که در آغوش مادرش قرار میگیره خب اون لذت رو میچشه. حالا این خب خیلی فرق میکنه با این چیزی که داریم ما الان تجربه میکنیم، اما اینو میخوام بگم که انسان زاده درده و این چیزی نیست که بخواد روزی تموم بشه یا بخوایم خیلی ساده از کنارش بگذریم.
آره دقیقاً. و خانم مگان دیواین هم میگه، میگه که تنها راه پیش رو اینه که ما حقیقت رو بپذیریم. ما یک دردی داریم و فقدان ما، درد ما، این سوگ ما همونقدر که فکر میکنیم بده و مردم هر چقدر هم تلاش بکنن برعکس به همون بدی که ما فکر میکنیم به ما واکنش نشون میدن. چون توی ادامه این کتاب در مورد خیلی مطالبی صحبت میکنه، اگه وقت شد توی این اپیزود در موردش صحبت میکنیم، که اشتباهات مردم در این باره که اونطور که باید با سوگ ما برخورد نمیکنن.
درسته کاملا. و اگر دقت کرده باشیم مولانا هم بیتی داره که خیلی معروفه، میگه که بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. حالا این بحث جدایی که گفتم، این بحث دردی که گفتم، منظور اینه که این در وجود و در ذات ما هست، ما باید اون حرفی که گفتی بپذیریمش. این پذیرشه، حالا باز جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
اتفاقا یه جمله خیلی جالبی که داره خانم مگان دیواین تو این کتاب، میگه که بعضی وقتایی که غمی، یک سوگی، یک اتفاق بدی به حدی توی زندگی ما سنگینه که ما احساس میکنیم دیوانه شدیم، ما احساس میکنیم از حالت طبیعی خودمون خارج شدیم و این ما نیستیم، و خیلی مهربانانه خانم مگان دیواین میاد میگه که شما دیوانه نیستید، اتفاقی دیوانه کننده رخ داده. بعضی وقتا این غمه به حدی میتونه برای ما سنگین باشه که بتونه ما رو به یک حالتی از دیوانگی برسونه که ما از خودمون راضی نباشیم، و این خاصیت این غم است به نظر من.
خب از خاصیت غم گفتی، یعنی فایده غم چیه؟ و اگه بخوایم در مورد این یکم صحبت بکنیم، پس بذار تا من یک موضوع رو شروع بکنم، با توجه به این موضوع به یه نتیجه جالبی خواهیم رسید. آقای داچر کلتنر خب یه سری تحقیقات انجام داده و یه چیز خیلی مهمی که دریافته در واقع این غریزه شفقت. شفقت یعنی اون کامپشن در اصطلاح، یا همون رنج کشیدن با یکدیگر، یا همدلی، یه چیزی که تو این معانی به کار بره. شفقت رو اومده بررسی کرده و اون رو یکی از بهترین و در واقع سعادت بخشترین خصلت‌های ما میشماره. میگه غمی که از شفقت سر برمی‌آوره، احساس یاریگری تو جامعه و عامل پیوند و عشق هستش. برای مثال نیکه و موسیقیدان اون رو نیروی وحدت بخش جهان شمول میخواد، و کلن این اندوه و عشق یکی از قوی ترین سازگاری هاییه که ما تو جامعه در اختیار داریم. خب اگه بخوایم یک ریشه علمی براش پیدا بکنیم، خب میرسیم به اینجا که عصب واگ خب به این ربط داره، ولی سالها پیش فقط میدونستن که به گوارش، تنفس و اینها مرتبطه، اما جدیدن خب این رو دریافتن که سازگارهای زنده بودن فقط اینها نبود، اما خب جدیدن تونستن کشف بکنن که وقتی ما انسانها در یک رنجی هستیم یا حتی شاهد اون رنج هستیم، این عصب واگ ما رو به محبت وامی داره. برای مثال شما اگه یک عکسی رو ببینید که یک فردی صورتش رو از درد در هم کشیده، یا کودکی که برای مادر بزرگی داره گریه میکنه، یا تمام این تصاویر میتونه باعث بشه عصب واگ شما فعال بشه. و یک نکته خیلی جالبی هم که بیان شد اینه که غریزه شفقت ما ظاهرا فقط از پیوند میان انسان ها سرچشمه نمیگیره، در واقع اون پیوند مادر و فرزند هستش که اون رو برمیانگیزه، همون صحبتی که کردیم، همون جدایی که اول هر نوزادی اون رو تجربه میکنه، و این حس مادر بودنه و این در واقع بازگشت به آغوش مادر، این باعث میشه که در انسان، در اون فرزند، این شفقت به وجود بیاد. و جایی از کتاب نویسنده بیان میکنه که هر موجودی که این رابطه مادر فرزندی رو حس کرده باشه، میتونه این شفقت درش ایجاد بشه. مثلا فیل ها رو بیان میکنه که اگر فیلی ناراحت بشه، بقیه فیل های اون خانواده میان و در کنارش او رو به او همدلی میدن، به او همدردی میدن و شفقت رو در سایر حیوانات و موجودها میبینیم ما. خب علیرضا، اونجایی که بحث پذیرش رو پیش کشیدی، جا داری که یک صحبتی بکنیم. یه اصطلاحی هست به نام پارادوکس تراژدی. این بیشتر تو بحث فلسفه هست و قرنها درگیری ذهنی بوده که چرا ما گاهی اندوه رو با آغوش باز میپذیریم، ولی یه وقتایی هم تلاش میکنیم و یا هر کاری میکنیم که تن به اون ندیم. یعنی گاهی اوقات ما این اجازه رو به خودمون میدیم و اندوه رو توی خودمون راه میدیم، اما گاهی اوقات هم دوست نداریم در درون ما این اندوه بمونه. و امروزه روانشناسان و دانشمندان نوروساینس به این پرسش پرداختن و این رو در واقع نظریه‌های مختلفی براش بیان کردن. مثلا یک قطعه موسیقی که خیلی غمگینه میتونه برای افرادی که دچار فقدان یا افسردگی هستن حتی خاصیت درمانی داشته باشه، چرا که به ما کمک میکنه این احساسات منفیمون رو به جای اینکه سرکوب کنیم، به جای اینکه نادیده بگیریم، همونطور که تو گفتی بپذیریمشون. و این به ما نشون میده که تو اندوهمون تنها نیستیم. و این پذیرشه خب خیلی جالب بود برای من که در موردش خونده بودم.
خیلی ممنون بابت نکاتی که گفتی. به نظرم هی داره این بحث کامل‌تر میشه. ولی یه چیزی که من داشتم بهش فکر میکردم وسط صحبتات و یاد بخشی از کتاب افتادم اینه که ما نباید فکر بکنیم حالا که قراره ما این درد رو، این سوگ رو بپذیریم یا از طریق بقیه پذیرفته بشیم، قراره که همه چیز خوب بشه. حقیقت سوگ با اون چیزی که ما و حتی بقیه از بیرون دارن نگاه میکنن یا حتی حدس میزنن تفاوت داره. برای هر چیزی علتی وجود نداره. این جمله‌ایه که خانم مگان دیواین تو این کتاب آورده و میگه که هر فقدانی رو نمیشه به چیز مفیدی تبدیل کرد و هر اتفاقی که میفته بخش مثبت و روشنی در خودش نداره. این خیلی به نظرم دیدگاه جالب و جرأتمندانه ای نسبت به بقیه روانشناسایی که در مورد سوگ صحبت میکنن. اشاره میکنه به اینکه نمیشه گفت نهایتا همه چیز درست میشه. یعنی ما باید مراقب باشیم حالا که قراره بپذیریم، نباید این توهمو داشته باشیم که حالا که من پذیرفتم قراره همه چیز درست بشه، قراره همیشه حال من خوب باشه و اینا. نه، الان حال من خوب نیست و شاید هیچ وقتم حالم خوب نشه. این خیلی مهمه که اینم بپذیریم. هر سوگی که ما بردوش میکشیم مهمه که بپذیریم چقدر بده، چقدر سخته. برای دووم آوردن تو راستای یافتن زندگی حقیقی باید با گفتن حقیقت شروع بکنیم. بله، واقعا به همون اندازه که فکر میکنیم حالمون بده. وقتی مرگ یکی از عزیزامون رو تجربه میکنیم، وقتی یک جدایی رو تجربه میکنیم، یک عشق از دست رفته‌ای داریم، اینها یک سوگی رو برای ما به ارمغان آورده که باید این رو بپذیریم. همه چیز به همون اندازه که فکر میکنیم عجیبه و غلطه. همه چیز درست نیست و تفاوت بین اون چه جهان خارجی به اون باور داره و اون چه که ما میدونیم واقعیت داره یکی از سخت‌ترین جنبه های سوگه به نظر من. و باز به نظر من میرسیم به این جمله که عیبی نداره اگر حالمون خوش نیست و باید اینو بپذیریم.
داشتم توی صحبتات به این فکر میکردم که واقعا چه عنوان درستی انتخاب شده برای کتاب. اینکه ما یه وقتایی حالمون خوش نیست، اما این اوکیه، این خیلی هم خوبه و نشانه سلامتمونه. مثلا این رو داشتم فکر میکردم، یه وقتایی ما مریض میشیم، یه دردی رو حس میکنیم، اما این رو بهش توجه نمیکنیم که این احساس درد نشانه سلامت بودنه، نشانه اینه که ما عصبهامون به درستی داره این پیام رو منتقل میکنه. و واقعا به اینم باید به نظرم توجه بکنیم که عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست.
اونم آخر منو تو یه ثانیه یادش رفت، دلی که ازم گرفته بود و پس دادش رفت، منو زود یادش رفت. یکی بهش خبر بده حالم بده، بهش بگه قلبشو به هیچکی نده. یکی بهش خبر بده
دیوونشم، منتظر یه حرف عاشقونشم. حالم بده اون که باید میومد نیومده. حالم بده خدا به هیچ کسی انقدر بد نده. حالم بده
نمیدونم که تو هم تجربه اینو داشتی یا نه، ولی برای من گاهی اوقات پیش اومده که یه سری افراد خواستن آرومم کنن یا یه سری حرفایی بزنن که من حس بهتری داشته باشم، اما این نتیجه عکس داده. حالا میخوام نظر تو رو در مورد این بدونم که چیه.
آره دقیقا، فکر کنم تقریبا همه ما وقتی که یک سوگی رو داریم تجربه میکنیم اینم حس میکنیم که دوروبریای ما دارن تلاش میکنن با یه سری کلمات با یه سری جملات ما رو آروم بکنن، ولی انگار حس بدی به ما منتقل میشه. در لحظه‌ای که ما سوگ داریم ما میخوایم منشأ درد رو از بین ببریم، میخوایم کمک کنیم و میخوایم که کمکمون کنن. از همدیگه چیزایی میخوایم که باید قادر به ارائهش باشیم، منتها به جای این که احساس کنیم ما رو در آغوش گرفتن و دارن ما رو آروم میکنن، بسیاری از مردم سوگوار در لحظه‌ای که دارن سوگو تجربه میکنن احساس شرم و طرد شدگی و بی‌توجهی میکنن. اما از اون ور کسایی هم که دارن سعی میکنن کمک بکنن، به جای اینکه احساس مفید و مؤثر بودن بکنن بیشتر احساس میکنن که کسی حضورشون رو نمیخواد، مایوس میشن و حس میکنن که کسی قدرشون رو نمیدونه، انگار اضافین. و در واقع میتونم بگم که هیچ کدوم از ماها به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم. اینجا ما یک تجربه ای داریم، ما به این فکر میکنیم که آیا دیگران دیوانه شدن، رفتار اونها غلطه یا ما زیادی حساسیم، و این باعث میشه که یک لایه دیگه ای به استرس ما اضافه بشه، یک درد دیگه انگار به سوگ ما اضافه میشه. و خانم مگان دیواین اشاره میکنه به اینکه هیچ راهی برای بهتر کردن سوگ وجود نداره. حرفهایی که برای آرام شدن زده میشن فقط آزار میدن. و این جمله رو هممون شنیدیم که برای هر مشکلی راه حلی وجود داره، اما به نظر من سوگ مشکل نیست. سوگ مشکل نیست که بخوایم حلش بکنیم، اشتباه نیست و نمیتونیم درستش بکنیم، بیماری نیست که بخوایم اونو درمانش بکنیم. ما فرض میکنیم که اگه چیزی ناراحت کننده باشه یعنی اشتباهه. مردم نتیجه میگیرن که سوگ بده چون دردناکه. بیشتر مردم سوگ و مشکل میبینن، انگار میخوان این مشکل رو حل بکنن. و تو ادامه ای کتاب میاد در مورد الگوهای غلط صحبت میکنه، الگوهای معیوب سوگ که باعث میشن روز به روز حال ما بدتر بشه و اون سوگ ما انگار برامون آزاردهنده تر بشه. تو این بخش به این اشاره میکنه که مردم تصورشون اینه که اصل سوگواری و اصل غم به اینه که ما هر چه سریعتر از اون بیرون بیایم. انگار سوگواری یک پاسخ عجیب و غریب و غیر عادی و نادرسته به از دست دادن کسی یا چیزی که دوستش داشتیم و از زندگیمون جدا شده، الان نداریمش. انگار این سوگه پاسخ غلطه، انگار اگه غمگین بمونیم ما درست سوگواری نمی کنیم، چون سوگواری قراره یک روزی تمام بشه. گمان میکنیم که شاد معادل سالم. این خیلی به نظر موضوع جالبیه. ما فکر میکنیم که هر کسی که انسان شادیه از این غم زود بیرون میاد انسان سالمیه. انگار شادی معیار استاندارده توی زندگی ما، قاعده و قانونی که همه چیز انگار داره بر اساس اون سنجیده میشه. بازگشت به حالت عادی در تعارض با موندن توی سوگه و برگشتن به حالت عادی باید سریعا انگار اتفاق بیفته.
خب در تایید این حرفی که زدی باید بگم که کاملا یه چیز بعدی هست که جا افتاده. ما باید حتما شاد بشیم بعد یه مدت وقتی سوگی رو تجربه یا یه غمی یا یک دردی، و این باید فراموش بشه غمی که داشتیم. واقعا اگر منطقی بهش فکر کنیم و اون چیزی که تجربه کردیم، اون باورها غلط هستش. حالا من یک پژوهشی رو هم خوندم که توی یکی از دانشگاه‌های فنلاند اخیراً پژوهشگران به این نتیجه رسیدن و در واقع آزمایشی انجام دادن. گفته بودش که از میان تمام متغیرهایی که ممکنه هنگام شنیدن موسیقی غمگین بر فرد اثر بذاره، مهمترینش همدلیه. حالا من جلوتر اون شفقت رو توضیح دادم، این همون همدلیه هست. میگه که هنگامی که ما موسیقی غمگین گوش میدیم خب این حس شفقت، حس همدلی، اون کامپشن توی ما به اوج خودش میرسه. توی این مطالعه 102 نفر به موسیقی خمگین سریال جوخه برادران گوش دادن. کسانی که واکنششون به موسیقی مثل واکنش اون پسر بچه 2 ساله به نوازندگی خواهرش بود، که ظاهرا یه فیلمی هست و یک فضای احساسی اونجا ترسیم شده، خب معمولا نشون داد که همدلی و حساسیت به سرایت اجتماعی و خیال خب متمرکز بر اونها و این یک حس همدلی رو درشون ایجاد کرده. و به بیان دیگر، اونها دنیا رو از چشم دیگران میدیدن، خودشون رو تونستن توی اون شخصیت‌های خیالی غرق کنن و مشکلات دیگران رو بتونن نسبت بهش شفقت داشته باشن. و نکته اصلی موسیقی غمگین، فیلم غمگین، اینه که ما میتونیم خودمون رو جای اون شخصیت قرار بدیم و دنیا رو از دید او ببینیم. این برای ما میتونه راحت تر باشه تا بتونیم یک شفقتی داشته باشیم و همدلی بکنیم با او. پس به نظر من این درد و غم و این سویی که ما داریم میتونه خیلی پراکنده باشه توی زندگیمون. هر لحظه ما میتونیم غمگین یک خاطره بشیم، یک لحظه میتونیم شاد باشیم و در هر لحظه میتونیم احساسات تلخ و شیرینی رو تجربه بکنیم. این نمیتونه خیلی منظم باشه، نمیتونه خیلی دقیق باشه. من یک تایمی رو مثلا یک هفته کاملا غمگین باشم، 40 روز بعد از فوت عزیزم حتما احساس غم بکنم. خیلی از جاها، خیلی از شخصیت ها توی رمان‌های مختلف خوندیم نمیتونه احساس غم بکنه، نمیدونم به چه دلیل، شاید آمادگی نداره، شاید توی یک شوکی هست. و این باورهای غلط جامعه شاید بعضی وقتا این آسیب رو میزنه، میگه تو چرا غمگین نیستی، یا در یک موقعیت دیگه میگه تو چرا شاد نیستی. پس میتونیم به این نکته برسیم که احساسات ما میتونن در هر لحظه تغییر بکنن، میتونن خیلی پخش و پلا باشن، خیلی آشفته باشن. یک لحظه ما کنار دوستانمون هستیم، احساس شادی داریم، ولی در یک لحظه دیگه خیلی به سرعت تغییر میکنه این احساسمون. و میخوام نظر تو رو درباره این موضوع بدونم.
من تقریبا با تو هم نظرم، به جز من حتی نویسنده هم با تو هم نظره. به جای جالبی اشاره کردی. اگه یه مقدار در مورد روانشناسی اطلاعات داشته باشیم، در مورد روانشناسی سوگ، فکر میکنم این الگو رو شنیدیم که خانم دکتر الیزابت کوبلر اومده بود به این مسئله اشاره کرده بود که سوگ مرحله داره. یعنی اومده بود بعد از پژوهش و بعد از بررسی به این نتیجه رسیده بود که ما 5 مرحله برای گذر از سوگ داریم. بحث اول انکار بود، یعنی بعد از اینکه ما یک سوگی رو تجربه میکنیم بلافاصله شخص انکار میکنه، انگار نمیخواد هنوز بپذیره که اتفاقی افتاده. بعد از اون خشمگین میشه، خشم، ناراحتی و احساسات بد کل وجودش رو در بر میگیره. بعد از اون شروع میکنه به چانه‌زنی، انگار هنوز نمیخواد قبول بکنه که این سوگ براش اتفاق افتاده، از اون انکار جدا شده، از اون خشم جدا شده، ولی هنوز به پذیرش نرسیده. مرحله چهارمی که دکتر اشاره میکنه مرحله افسردگی. بعد از اینکه چانه‌زنی رو کنار میذاره میره سراغ افسردگی، انگار یک لایه‌هایی از افسردگی رو درک میکنه و بعد از اون میرسه به پذیرش. و انگار این سوگ برای همه ما و به خصوص روانشناسا، اون چیزی که خود نویسنده هم اشاره میکنه اینه که یک جایی روانشناسا انگار به این نتیجه رسیده بودن که سوگ همین 5 مرحله رو داره، یک نظمی باید داشته باشه و انگار میخوایم ما درد رو وادار کنیم که منظم باشه، در حالی که این اتفاق اصلا نمیفته. و نویسنده تاکید داره که سوگ یه مسئله ساده و منظم و خطی برای همه انسان‌ها نخواهد بود، خیلی میتونه برای آدم‌ها متفاوت باشه. در واقع ما نمیتونیم سوگ مرتب و قابل پیش بینی بکنیم. به نظر من سوگ به اندازه عشق منحصر به فرده، هر زندگی و هر مسیری منحصر به فرده، هیچ الگوی خاصی، هیچ پیشرفت خطی وجود نداره. و اون چیزی که نویسنده میگه اینه که علارغم اعتقاد بسیاری از متخصصین و بسیاری از مردم، سوگواری هیچ مرحله خاصی نداره. این لزوما این نیست که شما بخوای ابتدا انکار بکنی، بعد خشمگین بشی، بعد بخوای چونه زنی بکنی، افسرده بشی، بعد بپذیری. هر آدمی میتونه به شکل خودش و منحصر به فرد گونه اینو تجربه بکنه. و یکی دیگه از الگوهای معیوب بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها در مورد سوگ این چیزیه که ما تمام داستان‌های فرهنگیمون انگار داستان‌هایی هن که در مورد تحول هن. انگار داستان‌های رستگاری هن، کتاب‌ها، فیلم‌ها، مستندها، موسیقی‌ها، داستان‌های کودکان، حتی داستان‌هایی که خودمون میگیم انگار همه‌شون پایان خوشی دارن، همه قراره به یک نقطه‌ای برسند که شخص سوگ رو پشت سر گذاشته، درد رو پشت سر گذاشته و غم رو پشت سر گذاشته. انگار ما خواستار یک پایان خوشی هستیم و اگه پایانش خوش نباشه تقصیر قهرمان داستانه، این شخص، این قهرمان داستان نتونسته از پس ماجرا بر بیاد و هیچ کس بعید میدونم بخواد کتابی بخونه که شخصیت اصلی داستان در پایان هنوز درد داره، هنوز رنج میکشه و هنوز اینو نتونسته با خودش کنار بیاد و از این گذر بکنه. انگار از دید فرهنگی به نظر ما نمیخوایم بشنویم که چیزهایی وجود دارن که نمیتونن درست بشن، دردهایی وجود دارن که هرگز درمان نمیشن. مهم نیست چند تا رنگین کمون و پروانه به گفتمون اضافه بکنیم، ولی بعضی از داستانها به نظر من سرانجامی ندارن.
خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند تا فراموش شد، یاد تو هر چند نشد، من دهان باز نکردم که نرنجی از من، مثل زخمی که لبش باز به لب خند. بیقرار تو اما در دل تنگم گره هست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هست.
خب از غم، از درد داریم صحبت میکنیم، جا داری که این جمله رو من بگم و تکمیل بکنیم بحث رو. موسیقی غمگین بسیار بیشتر از موسیقی شاد میتونه چیزی رو در ما برانگیزه که یاک یانسپ، دانشمند علوم اعصاب، اسمشو حس پوستی لرزش یا همون مورمور اسمش رو گذاشته. بر اساس تحقیقاتی که فرد کنراد و جیسون کوری اساتید دانشگاه میشیگان بودن، اینها یک تحقیقاتی انجام دادن و طی اون پژوهش متوجه شدن کسانی که آهنگای محبوبشون شاد هست به صورت متوسط 175 بار به اونا گوش میدن، اما اونایی که آهنگای تلخ و شیرین رو ترجیح میدن، یه خورده چاشنی غم داره توش، حدود 800 بار به اونها گوش میکنه، یعنی یه چیزی حدود فکر میکنم 6-7 برابر. و خب این نکته خیلی جالبیه، نکته خیلی قابل توجهیه، اینکه ما از موسیقی هایی که غمگینه، از اون حس غم، خب شفقت رو میگیریم، چیزی که جلوتر گفتم بهش، ما احساس همدلی رو میتونیم ازش بگیریم، میتونیم در واقع خودمون رو جای اون شخصیت بذاریم و دنیا رو از دید او ببینیم. این میشه که باعث میشه افراد اون موسیقی غمگین رو با زیبایی ژرف، اون پیوند عمیق، اون تعالیه، اون نوستالژیه و تمام این وجوه اشتراک انسانی مرتبط میدونن، یعنی همون احساسات اصطلاحاً والا.
شاید براتون سوال پیش بیاد که چیکار بکنیم؟ ما الان یک سوگی داریم، یک دردی داریم و یک غمی که شاید اونقدری بزرگ باشه که هیچ وقت حل نشه و هیچ وقت نتونیم باهاش کنار بیایم. اما راه چیه؟ توی اپیزود بعدی من این قول از داوود میگیرم که در مورد اینکه با سوگمون چیکار بکنیم و با سوگ عشق از دست رفتمون چطور کنار بیایم صحبت بکنیم. اما نمیخوام اینجا بحث رو یه جورایی رها بکنم و نصف نیمه بمونه. برای همین میخوام یک بخش دیگه از صحبت‌های خانم مگان دیواین رو به عنوان بخش آخر این پادکست براتون صحبت بکنم در موردش، که در مورد قالب جدید سوگ میگه. خانم مگان دیواین اشاره میکنه به این که ما معتقدیم فقط دو گزینه برای سوگ وجود داره، یا باید انگار در دردمون بمونیم و محکوم به گذروندن بقیه زندگیمون توی گوشه‌ای از زمین با لباس‌های کهنه هستیم، یا هم باید انگار به سوگمون پیروز بشیم و تغییر بکنیم و بهتر از قبل به زندگی عادیمون برگردیم. انگار فقط دوتا گزینه داریم، روشن یا خاموش، تا ابد شکسته یا کاملا شفا یافته. اما چیزی که نویسنده میگه جدای از این هست. به این نکته اشاره میکنه که مسیر سومی هم وجود داره، یک زمین بی‌طرف، نه روشن نه خاموش، راهی برای مرهم نهادن بر درد و سوگ به واسطه تماشا کردن. ما قرار نیست رویگردان بشیم و قرار نیست با عجله به سمت رستگاری حرکت بکنیم، بلکه میخواییم به وسیله ایستادن در آنجا، درست آنجا، همان جایی که انگار ما نابود شدیم، همون جایی که ما سوگ عظیمی رو تجربه کردیم، در اون جهان نابود شده خودمون میخواییم به وسیله ساختن یک خونهی در آنجا، یک تلاش دوباره، به وسیله نشون دادن این که ما میتونیم زندگی به انتخاب خودمون بسازیم، بدون اینکه نیاز به انتخاب بین این داشته باشیم که شکست بخوریم یا کاملا شفا پیدا کنیم و موفق بشیم. انگار یک جایی ما بین این میخواییم شروع کنیم، از اول خونهی بسازیم، از اول تلاشی بکنیم. طبیعتا ما تغییر کردیم و این کاملا باید پذیرفته بشه توسط خودمون و توسط دیگران، و این خیلی مهمه که قرار نیست یا ما له بشیم و یا قطعا پیروز بشیم.
خیلی هم عالی، واقعا حرفای خیلی جالبی زده شد. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، به نظر هم چیزایی که تا الان گفته شد، خب اون غم، اون درد، اون سوگ باعث میشه که ما یک شفقتی رو داشته باشیم، یک همدلی داشته باشیم، از دید یک ناظر دیگه دنیا رو ببینیم، و خب این خیلی به ما کمک میکنه. و نهایتا اگر به عشق پایبند باشیم، به ناچار با فقدان، با این سوگه هم آشنا میشیم، و عملا این مجموع همه این تلخ و شیرینی ها اون عشقه. ما عشق رو اگر تجربه کنیم، خب طبیعتا میتونیم این فقدان، این سوگ رو باهاش کنار بیاییم. نظر تو رو هم در مورد این موضوع میخوام بدونم و بریم که پادکست رو به پایان برسونیم.
خیلی کامل گفتی، خیلی جامع گفتی، و به نظر من عشق اونجاییه که به ما کمک میکنه این سوگ رو به دوش بکشیم، و به نظر من سوگ به دل آدم مربوطه، نه منطق. فریادی که در مرکز سوگ قرار داره از ته دل، این واقعیه، همون به نظر من عشقه، وحشی ترین و آزادترین شکل خودش، و هیچ ایرادی نداره اگه ما سوگ داریم. تمام این صحبت ها رو کردیم که بگیم سوگ هیچ ایرادی نداره، سوگ امتداد طبیعی عشقه، پاسخی سالم و عاقلانه به فقدان، یک چیز کاملا طبیعی. اینکه سوگ حس بدی داره باعث نمیشه که بد باشه. اینکه من احساس میکنم دیوانم دلیل نمیشه که واقعا دیوانه باشم، و سوگ بخشی از عشق، عشق به زندگی، عشق به خود و عشق به دیگران.
و این نکته پایینی هم که الان به ذهنم رسید اینه که این روش‌ها با توجه به صحبتی که کردیم میتونه برای هر کس متفاوت باشه. میتونه یک راه برای من درست باشه ولی برای تو اشتباه باشه. این مواجهه من با سوگ میتونه متفاوت باشه با مواجهه یک نفر دیگه با سوگ، و این رو باید تمیز بدیم، باید این رو برای خودمون شخصی سازیش بکنیم.
کاملا درسته، و من ازت تشکر میکنم که تو این پادکست همراه من بودی. این اولین اپیزود ماست و طبیعتا ممکنه که مشکلات ایراداتی باشه، ولی فکر میکنم که استفاده کردیم، حداقل من و تو که لذت بردیم از این بحث. امیدوارم که شنونده هامونم استفاده کرده باشن. اگه نظری داشتین حتما برای ما توی کامنت ها بنویسین، و تا اپیزود بعدی مراقب دیدتون باشین.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودتوه. اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مدل